أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. بحث این آیات در سرنوشت عمل کافر است که اگر کافر عمل به اصطلاح خیری به عقیده خودش بکند چیست؟ چه سرنوشتی پیدا می کند؟ و اگر عمل شری مرتکب بشود چه سرنوشتی پیدا می کند؟ یکی دو مطلب به عنوان مقدمه باید عرض بکنم. یکی این که وقتی که قرآن میگوید کافر، مقصود از کافر چیست؟ آیا مقصود از کافر هر غیر مؤمن است؟ هر غیر مسلمانی را ما میتوانیم بگوییم کافر؟ و اون چه قرآن در اینجا تحت عنوان کافر می فرماید شامل همه غیر مسلمان ها می شود؟ یا این که نه، کافر معنی خاصی دارد که در واقع غیر مسلمان به تقصیر را شامل می شود، غیر مسلمان به قصور را به اصطلاح شامل نمی شود. چطور؟ ببینید، علما یک اصطلاحی دارند که این اصطلاح هم ریشه قرآنی دارد. میگویند جاهل، مقصد جاهل را قرار میدهند. میگویند جاهل بر دو قسم است، یا قاصر است یا مقصر. و طبعا هر خلافکاری اینجور است. یک نفر خلافکار و مجرم یک وقت است قاصر است و یک وقت هست مقصر. قاصر یعنی کوتاه، مقصر یعنی کوتاهی کننده. اگر کسی چیزی را نمیدانست و یا یک جرمی را مرتکب شد، یه وقت علت این کار قصور است، یعنی کارسیست، یعنی کوتاهیست، یعنی تقصیر ندارد. او مقصر نیست، او راهی غیر از این نداشته است. مثلا شما فرض کنید که یه دهی را شما در نظر بگیرید. حالا اینکه دهی اینجوری عرض میکنم نمیخوام بگم منحصر به این است، یک دهی را شما در نظر بگیرید، مثلا در میان کوههای بختیاری که کمتر پای مردم شهری به اونجا میرسد و کمتر پای مردم اونجا به شهر میرسد و به شهرستانها میرسد. بعد اونجا شما یک جوانی، پسری، دختری در سن مثلا 20 سالگی، بعد بیاد یکی از مسائل شکیات یا تهدیدات را ازش بپرسید، بعد ببینید بربر به شما نگاه میکنه که این چی میگه. یا یه مسئله مثلا در باب نماز، یه مسئله در باب روزه، یه مسئله در باب خمس، یه مسئله بساط این آدم اساسا از عمرش به گوشش نخورده که چنین چیزهایی هم هست. حالا یه همچه آدمی را میگن قاصر، میگم بابا این بیچاره تفسیری نداره، این از اولی که چشم باز کرده به این دنیا خودش در همین محیطی دیده، در یک خانواده دیده که در اون خانواده مثلا اصلا نمازی وجود نداشته، روزه ای نبوده، تا بزرگ شده به سن بلوغ رسیده همون کاری که پدر و مادر اینها دنبالش بودن دنبال همون کار هم رفته و اصلا به فکرش نیرسیده اینجور مسائل و کسی نبوده که او را آگاه بکند. این رو میگن قاصر. در قوانین به اسلام مدنی هم همین جوره، از نظر قوانین دولتی خب یه همچه افرادی، دولت هم حق مؤاخذه نداره، برای چی؟ برای که چیزی نمیدونه اساسا، به عمرش قانون مدنی به گوشش نخورده. ولی یک وقت هست انسان مقصر است. مقصر اون وقتی است که یه چیزی را دانسته و فهمیده به خاطر هواپرستی و به خاطر نفس پرستی علی رغم اون که خودش میداند و میفهمد عمل میکند. این را بهش میگن مقصر. قرآن خودش اصطلاحی در این زمینه ها دارد، ولی نه به نام مقصر و مقصر. تعبیر قرآن تعبیرات دیگری است، از قبیل المستضعفین. مستضعفین، مستضعفین یعنی افراد ضعیف شمردگان، شمرده شدگان، دست نارسان. در بعضی جاهایی دیگه تعبیر دارد مرجون الامر الله، یعنی درباره یه طبقه اساسا شما قضاوت نکنید که اینها عاقبتشون چی. بگید که خدا با گذاره، خدا خودش میدونه بعد چه بکنه با اونها، که البته خودش این نوید رحمت هست. اینجور اشخاص ممکنه مسلمان نباشن. شما الان در بسیاری از نقاط عالم چنین نقاطی وجود دارد، در افریقا وجود دارد، در آمریکا وجود دارد، حتی در اروپا وجود دارد، در مشرق زمین وجود دارد، به خیلی از نقاط جهان هست که شما اگر اونجا بروید بسا هست که نام اسلام را نشنیدن و بسا هست در بعضی جاها که سیاست های بالخصوصی بر اون سرزمین ها حکومت می کند از نام دین و نام خدا را نگذاشتن از اول اینها بشنوند. اینها هم به یک معنا کافرند، یعنی مسلمان نیستند. اما اینا را کسی کافر معاند کافر جاحد نمیگوید. کافر معاند یعنی اون فردی که اسلام در او عرضه شده است و درک کرده و فهمیده، ولی به خاطر اینکه منفعتش اقتضا نمی کرده است، جاه طلبیش اقتضا نمی کرده است، تعصبش اقتضا نمی کرده است، در مقابل حق و حقیقت خودش رو مواجه با حق دیده است، در این حال در مقابل حق قیام کرده. اصل معنی کفر این است. هر غیر مسلمانی ولو کسی که اسلام بر او عرضه نشده است تا عکس العمل مخالف در مقابلش نشون بدهد، به یه معنی میتونیم بگیم کافر، ولی به یه معنی دیگر به قرآن هر جا الذین کفروا میگوید، قرآن ناظر به اون طبقه نیست. قرآن ناظر به طبقه ایست که حقیقت در اونها عرضه شده است و در مقابل حقیقت عناد می‌ورزند. کفر یعنی پرده کشی. ساتر و پرده روی حقیقت میخوان بندازن، یعنی مقصر از روی تقصیر. خوب درباره همین هاست که قرآن فرماید و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم، یعنی در حالی که در عمق روحشون یقین دارن مع ذلك جهود می‌ورزن و حقیقت اسلام تسلیم است، ندانستن و ندانستن. دانستن و کشف حقیقت کردن کافی نیست که کسی مسلمان باشد. حقیقت باید برای انسان وقتی که کشف شد، عکس العملش در مقابل حقیقت کشف شده این باشه که آمنا و سلمنا و صدقنا. این میشه اسلام. من شما میپرسم شیطان آیا کافر یا کافر نیست؟ بدون شک شیطان کافره. قرآن هم میگه و کان من الکافرین. ولی میپرسم از شما، شیطان را که قرآن کافر میخواند آیا خدا را میشناسد یا نمیشناسد؟ میداند خدایی هست یا نه؟ از همه بهتر میداند، از همه بهتر میداند. آیا شیطان پیغمبران را و عباد مخلص خدا را میشناسد یا نمیشناسد؟ خیلی هم خوب میشناسد. چون گفت الا عبادک منهم المخلصین، سراغ داشتی اد عباد را که اونها را مخلص عباد مخلصن. گفتن دستم به اونها دیگه نمیرم. خدا را اونچنان میشناسد که میگفت به عزت که به عزت خودت قسم. میشناخت که میگم دندگان مخلص خدا را اونچنان میشناسه که میگه ولی من به اونها دسترسی ندارم، هیچ روزنه ای نقطه ضعفی در اونها نیست که من نفوذ پیدا کنم. ائمه رو چطور؟ ائمه رو مثل انبیا خود میشناسه. به معاد آیا اعتقاد دارد یا نه؟ یعنی آیا علم دارد که روز قیامتی هست یا نه؟ اونم علم داشت یقین. انظرنی الی یوم یبعثون، گفت خدا ما را بیا مهلت بده تا روز قیامت. این عنصری که خدا را میشناسد، پیغمبران را میشناسد، به معاد هم این سه رکنی که ما شرط اسلامیت همیشه میدونیم و به معاد هم اعتقاد جازم دارن، ولی در این حال قرآن میگه کافرم. چون ملاک کفر این نیست که آدم بدونه یا ندونه، به ملاک اسلام هم این نیست که آدم بدونه یا ندونه. ملاک اسلام این است انسان بداند و در مقابل حقیقت تسلیم باشد. خوف ملاکش این است انسان بداند عرضه بر او شده باشد و در مقابل حقیقت بیستد و مخالفت کند. بنابراین پس این که در اینجا الان آیات قرآن می‌فرماید اعمال کافران، در یه جای فرماید مانند تلی از خاکستر است که باد تندی بوزد، در یه جا می‌فرماید مانند سرابی است که تشنه او را آبشیل می‌کند، در یه جا تشبیه می‌کند به ظلمت‌هایی که در اعماق دریاها وجود دارد. درباره انسان‌هایی است که حقیقت بر آنها عرضه شده است و در این حال در مقابل حقیقت ایستادند. قرآن در یه جا عجیب مجسم می‌کنه. بِذْ قَالُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقِّ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ. تابلو عجیبی. قرآن میگه ببین ببین یاد کن اون وقتی که اینجور میگفتن، میگفتن خدایا دست به آسمون بلند میکردن، میگفتن خدایا اگر سخن این پیغمبر این محمد که مدعی نبوت است اگر سخنش حق است و اگر راست میگه و اگر واقعا این پیغمبر صاد ناحیه توست. آدم دستش میگه لابد دفت دعا بلند کرده خدایا این اگر پیغمبر و از ناحیه توست، یعنی پس نوری در دل من وارد کن به من توفیق تبعیت بده. نه پشت سرش میگه که خدایا اگر این راست است و حقیقت است و پیغمبر است و از ناحیه تو، سنگی از آسمان بفرست من ببر که من ندیدم. میگه اگر این حقیقت است من ببر که من ندیدم. حالا اون طبقات دیگر یعنی کافرانی که کافران به معنی این که مسلمان نیستن ولی کافرانند، به تعبیر خود قرآن مستضعفانند، مرجعون لامر الله هستن که شاید اکثریت کافرها از این قبیل باشند، شاید خدا عالم است شاید اکثریت غیر مسلمان ها از این قبیل باشند. اونها درشون بحثی نیست، فلان زن فلان بچه فلان جهاتی نمیدنم فلان بیتواد یه گوشه افتاده که اساسا و گاهی وقتا حتی یک افراد دانشمندی، من تو اون کتاب عبد الهین داستان نقل کردم که در شبه حال دکارت میمیسن، البته دکارت مال 150 سال پیشه، خب اون وقتا وسائل خیلی کمتر از حالا بود، حالا با سر کرده. دکارت فیلسوف معروفیست که فلسفه خودش رو از شک شروع کرد، یعنی یک مرتبه راهی که از نظر فلسفه به اینها میرفت کم کم احساس کرد به بن‌بست رسیده، یه دفعه همه خطا رو کور کرد و گفت از نو آدم اولش ما شروع میکنی. گفت یک مرتبه شک کرد، گفت در همه چیز میخوام شک بکنم تا ببینم یقین رو از کجا پیدا میکنم، نه تنها در امور مذهبی، در همه چیز. من میگم حالا امور مذهبی خدا هست شاید نباشه، پیغمبرانی هستن شاید نباشه، اصلا من میگم دنیای وجود داره شاید دنیای وجود نداشته باشه، من میگم رنگ وجود داره شاید وجود نداره من خیال میکنم، من میگم حجم و جسم وجود داره شاید وجود نداره من خیال میکنم، من میگم حرارت وجود داره شاید وجود نداشته باشه، شاید هیچی وجود نداشته باشه، همه اینها خیال هست. مگر نه این انسان گاهی به خواب میبیند یک دنیای بسیار وسیع عظیمی را که در عالم خواب شک نمی کنه که اون چی میبیند حقیقتا، یه دفعه بیدار میشه میره همش خیال. بعد گفت ولی در هر چی که شک بکنم در یه چیز نمیتونم شک بکنم، او این که شک میکنم، در این که شک میکنم نمیتونم شک بکنم، پس شکی وجود دارم و شخص شک کننده وجود دارد که من هستم. پس اگر هیچی در جهان وجود ندارد، من و شکم وجود دارد. فقط یه نقطه پیدا کردم، حالا هم رو میذارم روی این نقطه، به این رو پلتله اول قرار میدم، بعد قدم به قدم میرم جلو. بعد خیلی آمد در باره خودش بررسی بکنم، من که هستم شک منم که وجود داره، بعد دید که آیا میشنم اصلا هیچی وجود نداشته باشه غیر از من شک من. اگر هیچی وجود نداشته باشه من شک من میتونم وجود داشته باشه، یا یه چیز دیگری هم باید وجود داشته باشه تا من و تا شکم وجود داشته باشه؟ دید نه، باید چیز دیگه هم وجود داشته باشه. قدم به قدم حالا رفت جلو که داستانش مفصل است، دید خدا رو نمیتونه این کار بکند. خدا وجود دارد، روح وجود دارد، جسم وجود دارد. بعد کم کم آمد خیلی از چیزهایی هم که قبلا قبول داشت قبول کرد، خیلی چیزها رو قبول نکرد، رفت سراغ مذاهب. در مذاهب اینجاست که انسان یه خودی احساس انصاف میکنه، یعنی احساس میکنه که واقعا مرد با انصاف. مذاهب محیط خودش را یکی یکی بررسی کرد و معتقد شد که مذهب مسیح در میان مذاهب موجود بهترین مذهب است. ولی که من نمیگم مذهب مسیح بهترین مذهب جهان، چون من نمیدونم در جهان چه مذاهبی وجود داره. شاید در جهان از کدام 350 سال پیش مثل حالا نبوده، تازه حالا چند هنوز حقایق بر همه جهان مکشوف نیست، تا چه برسه به اون وقت؟ خب من نمیدونم، شاید در جهان مذاهب دیگری وجود داشته باشد، اون مذاهب در مذهب مسیح ترجیح دارند. من فعلا میگم بهترین مذهب موجودی که من میشناسم این است، ولی مخالفم نیستم که یک مذهب دیگری ممکن است وجود داشته باشه از مذهب مسیح بهتر. و از این هم مثالم اینجور ذکر میکنم، وقتی میخواد یک نقطه دور افتاده از دنیا رو ذکر کند که او بیخبر است که در اون نقطه دور افتاده دنیا چه مذهبی وجود داره، مثلا میگه فارس، ایران یه نقطه ایست از نقاط روی زمین، خب من چی میدونم در اونجا چه مذهبی وجود داره؟ مثلا ممکنه در ایران یه مذهبی وجود داشته باشه که از مذهب مسیح بهتر. یه همچه آدمی که تعصب ندارد، یعنی در دلش رو به روی حقیقت باز کرده، گیرم هم نرسد به حقیقت، این از مستضعفین است، این از قاصران است. یعنی این را نمی شود کافر به اون معنا شمرد که یعنی کسی که حقیقت براش کشف شده و در مقابل حقیقت عکس العمل مخالف نشون میدهد، عناد میورزد، جهود میورزد، کفر میورزد. این مشهد که دارسته شد، عرض می کنم که اعمال انسان که در درگاه الهی بخواد مقبول واقع بشود، یعنی بخواد عمل انسان به تعبیر قرآن بالا برود، اصلا معنی مقبولیت این است. اینو توجه داشته باشید، قبول کردن خدا مثل قبول کردن های ما نیست یه امر قرار دادی باشد. اعمالی که انسان مرتکب می شود، ماهیت اون اعمال، واقعیت اون اعمال که بستگی دارد به درجه اخلاص انسان، نیت انسان، پاکی روح انسان. یک وقت عمل بالا می رود، به سوی خدا بالا می رود، الیهی یفعل الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. یه وقت عمل انسان بالا نمی رود بلکه پایین می رود. ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرغوم یشهده المقربون و ان کتاب الفجار لفی سجین. یه نماز ما میخونیم، این در روایت هم هست، در روایت هست، یه نماز ما میخونیم. ما که از عالم غیب خبر نداریم، ولی عالم غیب از عالم شهادت ما خیلی وسیع‌تر و فصیح‌تر و منظم‌تر و حساب‌هاش دقیق‌تر. یه وقت این نماز ما یک تجسم نورانی پیدا می‌کند، بالا می‌رود، پرده‌های هفتگانه را، هفت حجاب را پاره می‌کند. یه وقت هم هست نماز ما به صورتی است که در حدیث است ملائکه‌ای که مأمور بالا بردن هستند وقتی که ارزنی دهن می کنند به یه مقام بالاتر، اون مقام بالاتر می گه این رو در هم بپیچید بکوبید به سر زنب به سر خانندش لفوه هم که تحبیر از قدیم یادم هست، یا لفوه فی خرقتن، یا لفوه فی خرقتن، این رو بپیچید با یک پارچه و بکوبید به سر خانندش. خیلی نماز هاست به جای این که بالا برود پایین می رود. حالا مثلا ببینید در روایت هست انسان گاهی عمل خیلی انجام می دهد به قصد قربت، به قصد قربت هر خود دستگیری می کنه از یک نفری واقعا قربتن الالله، این عملش میشه یه عمل نورانی در مقامات بالا جا می گیرد. ولی بعد شیطان وسوسه میکنه، یه جایی میشینه، اول در حین عمل قصد ریا نداشته و ریا نکرده، عملش پاک بوده، ریای بعد از عمل میکنه، توی مجلس میشینه، این شیطان مثل یه گربه ای که توی از کنان جوال کرده باشن میخواد بیاد بیرون، هی یه خیال تو ذهن آدمه، هی بیاد بیرون، هی میخواد بیاد بیرون، زود بگره مردم حالی کنه خودش بیرون بندازه. بله 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 اطلاع پیدا کردیم فلان کرد گرفتار است، خب ما به نوبه خودمون بله کمک مون کرد دستید یه درجه بیارید، یه درجه بیارید، دفعه دوم و دفعه سوم دستور میرسد اون عمل را از اون بالا برداره بذاره تو سجین تو جهنم. یعنی عملی می شود در ردیف شرابخاری، همون عملی که در ابتدا بالا رفت میگن بیارید پایین. پس اعمال انسان نظامی دارد، نظام واقعی دارد، برای این که عمل انسان بالا برود باید قصد انسان بالا رفتن باشد. این همون چیه سنو قصد قربت، برای این که عمل انسان بالا برود باید نیت انسان خالص باشد و قصد بالا رفتن داشته باشد تا عمل انسان بالا برود. الا هر انسان قصد بالا رفتن نداشته باشد و عمل انسان بالا برود. این است که گفتیم لااقل ایمان به خدا، به ایمان به آخرت که شرط قصد غربت است، باید آدم داشته باشه. به یا آدمی که اصلا به خدا ایمان نداره و قصد قربت هم نداره، ما انتظار داشته باشیم عملی این بره بالا، خب عملی که نفرستاد بالا چی رو بره بالا؟ این مثل اینه کسی را ما سنگ رو به طرف پایین انداخته دیگه، ما چرا سنگ نمیره به طرف بالا؟ خب سنگ به طرف بالا ننداخته که بره بالا. این مقدار شرط اصلی، ولی یه چیزهایی هست که اینها به منزله آفتند یعنی یک عمل راست و درستی را خراب و فاسدش میکنن. از جمله همین مسئله عناد و کفریست که عرض کردم. عناد، انسان اگر با حقیقت عناد ببرزد، عناد خاصیتش این است که اعمال گذشته انسان را حبس میکند. یک نفر مسیحی مؤمن ممکنه یه عملی را به قصد غربت بکند و مسلمان عملش در نزد خدا ضایع نمی شود. اما اگر همون در جای دیگر معاند باشه تا سخن از پیغمبر اسلام بیاد فورا اکشل عمل مخالف نشون بده، این کفرش اون عملش ضایع میکنه باشه. یا یک نفر سنی ممکن است یه عمل را به قصد غربت انجام بدهد، عملش پاک و پاکیزه بره بالا، اما اگر مسئله امامت و امیر المؤمنین برش عرضه شد و در عرضه شد و قبول نکرد، یعنی عناد ورزید، قطعا اعمالش همه هدره. و نه تنها عناد این کار را می کند، خیلی چیزهای دیگر هم ما داریم و خیال نکنید این فقط مال اونها، خود ما هم همین دیگر. این عنادش عرض کردم لازم نیست در مورد نبوت باشه، در مورد نمیدونم امامت باشه، در مورد توحید باشه، در موردهای دیگر هم همین دیگره. ممکنه انسان معاند باشه، مثلا چی؟ عرض کنید که بنده در کار خودم یه کسی میاد از من یه مسئلهی میپرسه، من یه جوابی میدم. از یه نفر دیگرم میاد همون مسئله رو میپرسد، اون جواب دیگری میدهد. بعد میان به من میگن آقا ولی فلان کس که ما پرسیدیم جواب مسئله رو اینجوری داد. تا به من گفتن من خودم بهتر از دیگران میفهمم، میفهمم اون درست گفتنمه، اما حاضر نیستم خودم رو بشکرم بگم ببخشید من اشتباه کردم، ایشان درست فرمودن. شروع میکنم به توجیه کردن و تعبیر کردن حرف او را، یه جوری میخوام حرف او را خراب کنم، حرف خودم را میخوام به کسیلیشونم. خوی خودش کفر است و عناد، اینم خودش یه درجه از عناد است. و وقت نمیتونم نماز من نماز درستی باشم، من که اینقدر خودخواه و معاندم، حاضر نیستم یه مسئله ای را که دیگری از من بهتر جواب داده تسلیم بشم، اعتراف بکنم. حسابت هم همین جوره. نشنیدید که پیغمبر اکرم فرمود الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب؟ حسد حسنات انسان را میخورد اون چنان که آتش هیزم را، یعنی انسان حسناتی انجام میدهد، خیلی در دیوان حسناتش حسنات زیادی هست، بعد یه حسابت اینجا مرتکب میشود تمام اونها محو و نابود میشود. حدیثی هست پیغمبر اکرم فرمود بعضی از اعمال و بعضی از اذکار را، فرمود هر کسی که این عمل مرتکب بشود یا این ذکر را بگوید، خداوند متعال از کنم برای او یک درختی در بهشت غرس می کند. یکی از حاضرین که اونجا حاضر بود عرض کرد یا رسول الله پس ما خیلی درخت داریم در بهشت. فرمود بلی، اگه آتشی از اینجا نفرستید و آتشش نزنید. ببینید حالا پس کافر اگر ایمان به خدا نداشته باشد و قیامتی رو سرش نشود و کاری را برای عالم بالا انجام ندهد، عملش بالا نمیرد. و اگر چنین کاری رو کرد ولی کفر عنادی و کفر جهودی داشت، این کفر جهودی خود کفر عملش رو بعد از این که معجور بوده از دینش میبرد، همینجور که اعمال ماها را مثلا حسادت از دین میبرد. اعمال خیری که مرتکب میشود اگر به قصد خدا نباشد، اگر قصد غربت نباشد، تو خالی تو چند خراب است، خیال میکنه کاری کرده، ولی وقتی که چشم به اون جهان باز کرد، بعد میبیند تمام این اعمال خیری که او اینها را خیر خیال میکرد و مفید به حال خودش خیال میکرد، بعد میدید بی روح هست و بی معنی هست و مرده است، اینها همه سراب هست و او خیال میکرد از آب هست. دیگه وای به حال انسان که کافر باشد، کفرش هم کفر جهودی و عنادی باشد و گناه هم مرتکب بشود، کافر در حال کفر مرتکب گناه بشود، اون دیگه ظلماتم بعضها فوق بعض. برای این دسته قرآن مثال عجیبی ذکر میکنه، مثال قرآن توجه رو فرمایید. قرآن اینجور مثال ذکر میکنه که تاریکی اندر تاریکی، میفرماید که او که ظلمات فی بحر لجی، دریایی را در نظر میگیرد که اون دریا دریای لجی باشد، یعنی دریایی باشد دارایی که در قسمتی از اون دریایا همه اون دریای عمق بسیار زیادی داشته باشد، دریای عمیق. چرا قرآن مثال به دریای عمیق ذکر می کند؟ میگه ظلماتی در دریای عمیق، یعنی در عمق اون دریا. برای این که ما اگر بخواییم مثال ذکر کنیم برای اون جایی که نور به هیچ وجه وجود نداشته باشد، انسان رو در جایی ببرد که در اونجا هیچ نور وجود نداشته باشد، این است که انسان را در عمق یک دریا فرو ببرن و خیلی هم فرو ببرن. امروز ثابت شد که البته یه مقدارش خوب هر چه شما قدیم میدونید که نور در آب نفوذ میکند، یعنی نور همینجوری که هوا رو روشن میکند آب را هم روشن میکند. در یه حوضی که آب صاف داشته باشه آدم میبینه که وقتی که میستد شما این ته حوض را میبینید، چیه شده میبینید تا نور نباشه تا آدم نمیبینه. این نور از آب همینجوره که در بلور مثلا نفوذ میکند، در آب نفوذ میکند تا کف حوض میرود. تا چقدر نور میرود؟ تا خیلی میره پایین. من الان یادم رفته تا چند هزار متر ظاهرن، حالا من نمیدونم چقدر شاید آقایون باشن از خاطی که بدونن این را، تا چند هزار متر نور در آب فرو میابد، یعنی هی بریم پایین هی بریم پایین، باز یه ذره نور هست، باز بریم پایین باز هست، باز بریم پایین باز هست، مگر در دریاهای خیلی عمیق از همین دریاهایی که الان در روی زمین وجود داره. یادم نیست که میگن از چند هزار متر بیشتر به اون جایی که برسیم دیگه اساسا نور هیچ نفوذ نداره، اونجا ظلمت مطلق است. در اون طبقات بوده است، شاید مثل نمیدونم در طبقات دریا طبقه سوم اقیانوس ها میگن چی میگن، در اون طبقات بود که در قدیم خیال میکردن دیگه در اونجا جنداری وجود ندارد، چون نور به هیچ وجه وجود ندارد و فشار آب هم خیلی زیاد است. ولی امروز کشف شده که نه، با اینکه نوری از بالا اونجا نمیرسد و نور خورشید نمیرسد، در این حال جندار وجود دارد. مخلوقاتی که در اونجا هستن خدا اونها رو جوری ساخته که خودشون از اندرون خودشون نور تولید میکنن، یعنی مایحتاج نوری باز هم در وجود خودشون تولید میشه. بنابراین پس مثال برای جایی که نور هیچی وجود نداشته باشد که بشه فرق شد انسانی را بردن در اونجا، یکی بحر لجی. قرآن نمیگه بحر دریا که شامل همه دریاها بشود،
که بگید آقا حد این همه دریاها که نیست، اغلب دریاها نور تا اون ته دریا میرسن. میگه نه، بحر لجی، دریای خیلی عمیق، اشاره به این که بعضی دریاها که عمقشون در حدی هست که نور در اونجا نفوذ نمی کند. ولی قرآن میخواد بگوید که اینها عواملی از ظلمت بر وجود اینها احاطه پیدا کرده است که هر کدام به تنهایی اینها را در ظلمت فرو می‌برد. صرف این نیست که اینها در ظلمت هستند چند، یا در ظلمت چند قبضه هستند به اصطلاح، یعنی چند عامل پشت روی هم دیگر وجود داره که هر کدام به تنهایی مانع رسیدن نور در دریای عمیق وجود داشته باشن اونجا که نور نمیره. به علاوه سطح دریا آرام نباشد، امواجی روی امواج هی قرار بگیره که از سطح عادی دریا هم مثل دو تا کوه هم روش آمده باشه که باید مانع بیشتری برای رسیدن نور. از این هم بالاتر هوا هم ابر باشد که ابر هم مانع رسیدن نور ماه و خورشید و یاد کنم که ستاره و امثال اینها باشد. این دیگه چقدر ظلمتن در ظلمتن، ظلماتون بعضها فوق بعض. مثل می آورد اینها را که اینها اونچنان ظلمتهایی روی ظلمتهایی در اینها احاطه پیدا کرده است که در حکم یک همچه آدمی هستند که در قعر چنین دریایی باشه که چند عامل روی همدیگر قرار گرفته و مانع نور شد. درست عکس این مثلی که در آیه نور ما خوندیم که گفتیم اون مثل را در چند جور توجیه کردن، از جمله در روایت از این مثل مؤمن هم هست کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجت و کانها کوکب دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیه یکاد زیتها یضیع ولو لم تمسس نار نور على نور یهد الله لنوره من یشاء. اینجا انسانهایی را فرض می کند که این انسانها در جمعی قرار گرفتند که نور است بالای نور، نور است بالای نور، نور فطرتی تو نور نبوت، روشنایی در روشنایی. بشر دیگری هم هست که با ظلمت فوق ظلمت نور فطرت خودش خاموش کرده، خودش یه ظلمت، ظلمت علاد روی اون را آورده از گرفته است، ظلمت دیگری، ظلمت ناشی از گناه و معصیت های اتوالی که همون موجهای روحی انسان است، طغیان های روحی انسان است، موج من فوقه موج، با ظلمت دیگری از اینجا پیدا شد. چون هر ظلمتی در مقابل نقطه مقابل یک نور است، نور نبوت، نور وحی، هدایت وحی، اونجا که هدایت وحی نباشد ظلمت است. نور فطرت، هدایت فطرت، اونجا که هدایت فطرت خاموش شده باشه، چراغ فطرت خاموش شده باشد ظلمت است. نور عمل صالح، تو عرض کردیم که ول عمل صالح یا خاصیت عمل صالح اینه که به قلب انسان نور میدهد. وقتی که عمل صالح انسان نکرد، نقطه مقابل ظلمت هست. هرچی که اون طبقه نور فوق نور در اونها احاطه کرده است، بر این طبقه ظلمت فوق ظلمت و ظلمت فوق ظلمت. پس این دو مثالی که قرآن اینجا ذکر کرده است، یک مثالش این بود که اعمال کافران مثالش مثال سراب است، اینجا نظر به کارهای خیرشون دارد که اینها امید بهش بستن، بیچاره ها خیال میکنید شما تا ایمانتون به خدا درست نباشه، تا روشن نباشید به نور خدا، اعمال شما روح پیدا نمی کنه، اعمال شما حالت آب رو پیدا نمی کند که تشنگی شما رو برطرف کنه. مسئله دوم برای گناهان این هاست. اما مفسرین هم که گفتن راجبی این که این دو مثال چرا دو مثال آورده است، وجوهی ذکر کردن و شاید بیشتر این وضع را انتخاب کردن که بهترم همین هست، گفتن مثال اول مثال برای کار خوب آن هست و مثال دوم برای کار بدشون هست که ظلمت در ظلمت، ظلمت در ظلمت، ظلمت در ظلمت. از کردیم که یک مثال دیگر هم در قرآن ذکر شده برای اعمال کافران، مثال میذارد به تلی از خاکستر که باد تون بیاد بوزد او را از بین ببرد. اون مثال دیشب عرض کردیم که مثال کارهای خوبی است که به قصد قربت هم انجام دادن، واقعا هم کاری کردن، ولی بعد یا عنادشون با کفرشون یا چیز دیگری سبب شده است که او از هم پاشیده بشود. چه قرآن این منطق را به هر حال دارد، چه برای کافر چه برای مسلمان، که وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قرآن میگوید خیلی از عملها هست انباری از عمل نیک است، ولی ما میگویم او را مثل غبار پراکندهاش میکنیم. ما میگویم خداوند این هرگز عمل خوب را با قید خوب بودن خرابش نمی کند. یعنی نظام تکوینی ما این است که اونهای گناهان مرتکب میشن که اثر اون گناهان این است که اون اعمال خیرشون رو به کلی از میان ببرد و نابود بکند و نیست بکند. خب این سه مثلی بود در قرآن برای اعمال کافران، که همین جوری که عرض کردم مقصود از کافران در اینجا هر غیر مسلمان نیست، آنان که در مقابل حقیقت نیستن و قیام میکنن و مخالفت میکنن و مبارزه میکنن. آیه دیگر، باز آیه دیگر صحنه ای از نور رو ذکر میکند. برعکس این دعایه که یک صحنه ای از محرومیت از نور ذکر شد، محرومیت از نور وحی، محرومیت از نور فطرت که اسمش ظلمت است، در آیه دیگر باز یک صحنه ای از نور ذکر می کند. به اون این است که می رود سراغ، نه سراغ انسان، هم انسانی که با حقیقت مخالفت می کند، می رود سراغ همه ذرات عالم که همه ذرات عالم به نور الهی روشن هستند و هر موجودی در جهان خودش و در عالم خودش خدای خودش می شناسد، تسبیح بود خدای خودش. به این قرآن بود که برای اولین بار گفت اگر جوش شنوا داشته باشید و اگر قلب بینا داشته باشید و اگر قلب آگاه داشته باشید، سراسر هستی رو میبینید که در سراسر هستی غلغل خدا شناسی و ذکر خدا و تسبیح خدا وجود دارد. تفصیلش انشاءالله هر دشب براتون عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.